سلام، پنبه‌جو اثر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ریاست جمهوری افغانستان گزارش تازه سیگار را رد کرده که گفته است نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با وجود کمک‌های گسترده آمریکا هنوز توانایی تامین امنیت مردم را ندارند و طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای صلح شرق میانه با عکس‌العمل‌های متفاوت روبرو شده. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفته‌وار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه دنبال کرده می توانید. اما پیش از آن زرغونه منگل با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
گشایش دوباره که راه تورخم، مقامات محلی بادغیس از رهایی بیش از 60 نیروی امنیتی از اسارت طالبان خبر دادند و عکس‌العمل رئیس اداره فلسطینی به پلان تازه صلح آمریکا برای شرق میانه. تفصیل خبرها. راه سرحدی تورخم میان افغانستان و پاکستان دوباره گشایش یافت بعد از آن که دو مرمی هاون که به گفته مقامات پاکستانی از خاک افغانستان بر قلمرو پاکستان پرتاب شدند در خاک پاکستان اصابت کردند. مقامات پاکستانی راه تورخم را مسدود کردند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز در صحبت با رادیو آزادی خبر گشایش دوباره این راه را تایید کرد.
د خبرو اترو تفاهم وروسته دو بجی او پنځلس دقیقې تقریبا د شاوخوا لس ساعته ځنډ وروسته د مسافرینو پر مخ پرانستل شو. ژمنه شوې ده چې څو لحظې وروسته به د بارونکو موټرو پر مخ هم پرانستل شي.
تورخم راه عمده ای که رفت و آمده کاروان های اموال تجارتی و مردم میان دو کشور است. بر اساس گزارش ها از ولایت کندوز در اثر حمله مخالفین مسلح در دشت هرچی این ولایت 13 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. صفی الله امیری معاون شورای ولایتی کندوز امروز بر رادیو آزادی گفت که نیمه های شب گذشته طالبان مسلح در منطقه کلوب ولسوالی دشت هرچی بر قرارگاه نظامی نیروهای مشترک دولتی حمله کردند که در نتیجه 13 تن از نیروهای حکومتی به شمول اساکر اردوی ملی و پلیس کشته شده، 12 تن دیگرشان زخمی شدند و 3 تن لادرکند. امیری افزود که در این درگیری به طالبان مسلح نیز تلفات وارد شده اما ارقام دقیق آن روشن نیست. مقامات محلی بادغیس از رهایی بیش از 60 نیروی امنیتی از اسارت طالبان در جریان عملیات نظامی تازه خبر می دهند. نجم الدین برهانی سخنگوی والی بادغیس بر رادیو آزادی گفت
در نتیجه 62 تن از نیروهای امنیتی که شامل یک نفر پلیس ملی باشه، 5 نفر از کماندو بوده و بقیه از سربازهایی بودن که از اردوی ملی و پلیس سرحدی بوده، اینا کاملا آزاد میشن و در نتیجه 5 تن از طالبا اسیر میشن، 3 نفرشان هم در این عملیات کشته میشن.
برهانی افزود این نیروها بیش از یک سال در اسارت طالبان بودند. و خبر آخر داخلی که سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه خود گفته که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان با وجود کمک‌های گسترده آمریکا هنوز توانایی تامین امنیت مردمشان را ندارند. جزئیات موضوع در جریان امین برنامه. آل هم چند خبر از جهان بعد از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیشب با ارائه طرح صلح میان فلسطین و اسرائیل خواهان تشکیل کشور فلسطین شد. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین این پلان تازه ترامپ را مورد تمسخر قرار داده و سیلی قرن خوانده است. عباس امروز بعد از دیدار با چندین جانب مهم فلسطینی در کرانه غربی گفت مردم ما این پلان را به زباله‌دانی تاریخ خواهند انداخت.
اريد ان اقول للثنائي ترامپ
وی میگوید من برای دو شریک ترامپ و نتانیاهو میگویم که بیت المقدس برای فروش نیست، حقوق ما برای فروش نیستند و برای معامله نیز نیستند. معامله شما این دسیسه پذیرفته نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیشب به خبرنگاران در قصر سفید گفت که طرح صلح اداره وی آخرین فرصت برای فلسطینی ها جهت دستیابی به صلح بوده می تواند. جزئیات موضوع در جریان همین برنامه. جنبش تحرک پشتون ها می گوید 29 تن از اعضا و حامیان این جنبش که از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده بودند رها شدند. بر اساس گزارش ها پلیس پاکستان دیروز شماره را هنگام راهپیمایی و اعتراض در برابر پرس کلب اسلام آباد بازداشت کرد. روسیه می گوید جنوم از ویروس کرونا را از چین دریافت کرده است که به کمک آن یک جا با همسایه‌اش چین واکسین را بر ضد بیماری کرونا تهیه خواهد کرد. جنوم ماده ژنتیکی یک ارگانیسم است و برای تهیه واکسین ضد یک بیماری از جنوم آن استفاده می شود. روسیه در حال از تلاش تهیه واکسین ضد کرونا خبر داده است که شمار قربانیان ناشی از بیماری کرونا در چین به 132 تن رسیده است. تدابیر جدی در کشورهای دیگر برای کشف و جلوگیری از شیوع این بیماری ادامه دارد. مقامات ارشد صحی آمریکا از چین خواستند تا در مورد شیوع ویروس کرونا شفافیت بدهد و همکاری کند. و خبر آخر که نهمین روز محاکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز ساعت 1 پس از چاشت به وقت واشنگتن در سنای آمریکا برگزار می شود. سناتوران به عنوان قاضی در کل 16 ساعت ظرف 2 روز وقت دارند تا پرسش های کتبیشان را به 7 مدیر محاکمه استیضا از مجلس نمایندگان و همچنان گروه وکلای مدافع رئیس جمهور ترامپ بسپارند. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید، آنچه را در ادامه میشنوید. سیگار یا دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با وجود کمک‌های گسترده آمریکا هنوز توانایی تامین امنیت مردم را ندارند. اما ریاست جمهوری افغانستان این گزارش را نادرست خوانده گفته است.
حکومت افغانستان با این تحلیل سیگار موافق نیست، به خاطر که ما از 2014 مسئولیت تامین امنیت کشور خود گرفتیم. امروز ما در خط اول مبارزه با تروریسم جهانی است.
در مورد توانایی نیروهای امنیتی افغان با یک آگاهی مسائل نظامی هم صحبت کرده ایم.
تکنیکی که به افغانستان به قوای هوایی میتونه باید کسی افغان ها مشورت کرده. یک دوم پیشنهاد می است که با توجه زیاد به تعلیم و تربیه انجینرها کنند.
اعتراض ها در ولایت غور برای هشتمین روز در حال ادامه دارد که رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای رسیدگی به خواست معترضان یک هیئت را تعیین کرده.
اگر بخواستای ما برآورده شود که ما انشاءالله یک تفاهم میکنیم، اگر در صورتی که آمده نشود همو اعتراضات ما ادامه داره.
در مسائل جهان میشنوید که طرح رئیس جمهور ترامپ برای صلح شرق میانه با عکس العمل های متفاوت روبرو شده. و در ادامه برنامه های هفته و حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
تا جشن آمدن کتی بچه های مکتب و دکتر های مکتب ما موزیک خدا میزدیم.
اسم منرگول است، ترمپت میگم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصر شما بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میر احمد صافی در بخش تکنیک مرمکاری میکنم. اما طور که پیشتر هم گفتم، سیگار یا دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه خود نوشته که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با وجود کمک‌های گسترده ایالات متحده هنوز توانایی تامین امنیت مردم را ندارند. جان سپکو در گزارش که به کنگره آمریکا ارائه شده به این نکته هم اشاره کرده که نیروهای امنیتی افغانستان هنوز هم ظرفیت کافی ندارند. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان یافته های گزارش در مورد نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نادرست میخواند. همکارم فرشته ندا جزئیات بیشتر دارد.
در گزارش دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان آمده که از سال 2001 میلادی امریکا به افغانستان 137 میلیارد دلار کمک کرده که 86.4 میلیارد آن تنها برای تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغان مصرف شده است. در گزارش گفته شده نیروهای امنیتی و دفاعی افغان توانایی آن را ندارند که در بسیاری بخش‌های کشور امنیت مردم را تامین کنند و این نیروها هنوز هم ظرفیت محدودی دارند. سیگار میگوید هرچند امریکا سرمایه گذاری زیاد بر نیروهای خاص و هوایی افغانستان کرده است تا عملیات ها را به گونه مستقلانه به پیش ببرند، اما این نیروها هنوز هم توانایی بازسازی و ترمیم تیاره هایشان را ندارند، کاری که برای پیشبرد و پایداری عملیات ها بسیار مهم پنداشته می شود. در ادامه این گزارش آمده است نیروهای ویژه امنیتی افغانستان در عملیات های استفاده می شوند که سربازان عادی هم آن را پیش برده می توانند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور آنچه را که در این گزارش درباره نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان آمده نادرست می‌داند.
حکومت افغانستان با این تحلیل سیگار موافق نیست، به خاطر که ما از 2014 مسئولیت تامین امنیت کشور خود را گرفتیم، زمانی که 100 هزار نیروی بین‌المللی از افغانستان خارج شد و تمام مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان سپرده شد. امروز ما در خط اول مبارزه با تروریسم جهانی هستیم، با طالبان، با القاعده و با داعش که بزرگترین شکست در دنیا نیروهای امنیتی افغانستان به داعش داده.
در این حال شماری کارشناسان نظامی میگویند برای پیشبرد بهتر امور امنیتی و دفاعی نیاز است نیروهای امنیتی افغان بیشتر آموزش ببینند و این آموزش ها منظم و دوامدار باشد. عبدالوهاب وردک معاون پیشین لویدرستیز افغانستان در این مورد میگوید:
تعلیم و تربیت که هم مشکلاتی افغان
مشکل این است که در زمان کم پیلوتان و سربازان دیگر تربیت شدند. با زمان و تجربه نیاز است که این همه با گذشت زمان حل میگردد، اما با در نظر داشت شرایط تجهیزات سالم بسیار مهم است.
در کنار مسائل امنیتی، جان سپکو در مورد صلح و فساد نیز به کنگره آمریکا معلومات داده است. در این گزارش گفته شده است اگر شمار زیاد نیروهای آمریکایی بی‌درنگ از افغانستان بیرون شوند، مسائل بازسازی و هدف‌های مالی دهندگان آمریکا با مشکل مواجه خواهد شد. در 23مین گزارش سیگار آمده است اگر از فساد جلوگیری نشود، مؤثریت برنامه‌ها، مشروعیت حکومت افغانستان و اندازه کمک‌های جامعه جهانی با مشکل مواجه خواهند شد. از سال 2012 بدین سو این 23مین گزارش سیگار است که به کنگره آمریکا ارائه می کند.
در این حال برخی از آگاهان مسائل نظامی می گویند اکنون هم نیروهای امنیتی و دفاعی افغان با مشکلات آموزش و تجهیز روبرو هستند. همکارم فرشته ندا در این مورد با جنرال عبدالوهاب وردک، یک تن از این کارشناسان، مصاحبه تلفنی را انجام داده و نخست از او در مورد چگونگی نشر گزارش سیگار پرسیده و گفته که آیا این گزارش به نظر از او درست است؟
تا 2008 آخری 2009 به قوای هوایی توجه نشده بود. بعد از او توجه شد، کم کم اون بسیار بایستگی توجه شد. خب بعد از 2014 توجه زیاد شد به قوای هوایی، هم به تعلیم تربیت و هم به تکنیک. تکنیکی که در به قوای هوایی دادن ایالات متحده امریکا 5 نوع تکنیک هم فیلن در قوای هوایی فعالیت میکنن، که از جمله دو نوع تکنیکش هلیکوپتر است که بلک هاک و MD-530 است و از 4 نوش تقریبا ترانسپورت هستند، یعنی C-130 ترانسپورت است، C-208 ترانسپورت است، C-208 بمبارد است که بم هم اندازن و E-29 بم و راکت میگیرن و C-208 هم بم و راکت میگیرن. لیکن این برای شرایط افغانستان آماده و توافق نمی کنند که رایی ما از حتی بحر بسیار برند هستیم و کشور ما یک کشور کوهستانی هستم. پس به این اساس پیلوتا و تعلیم و تربیه یا می کنند از این کشور در چک در جمعیت چک و سلواک و عملات تقیم تربیه میکنن. پیش در امریکا هم تقیم تربیه میکنن. متاسفانه اوجه ما زایات اجاد دادیم باز تقیم تربیه در امریکا محدود ساختن.
با وجود از اینکه مثلا دی بخش زیاد توجه شده یعنی تجهیز شده، اما با آن هم قوای هوایی افغانستان در وقتی که یک رویداد رخ میده یا یک کار می باشه که باید نیاز است که اینا در اوجا برن، در اون وقتی آمادگی نمی داشته باشن و نمی تانن برن در اوجا. دلیل از این چی است؟
بعضی وقتا مثلا پیلوتای ما آمادگی صحیح درست به مو شرایط به مو وضع ندارن، لیکن در روز می تانن با برسن و در یک جایی که یک واقع میشن، یک حادثه میشن، یک تلفات میشن، یک ضربه وارد میکنن یا تخلیه میکنن یا حمایه میکنن یا اکمالات میکنن، میتونن یا برسن. به توان قدرت ما به اون ظرفیت نرسیدیم که تمام از تمام چیزا ما اکمال باشیم. به اون ظرفیت پیلوتای ما رسیدن، تیارات ما در این شرایط.
پیشنهاد شما چیست وردک صاحب؟ پیشنهاد شما چیست که باید این راستا چی کار شود؟
یک پیشنهاد من است که تکنیکی که به افغانستان به قوای هوایی میتونن باید کسی افغان ها مشوره شده. یک دوم پیشنهاد من است که توجه زیاد به تعلیم و تربیه انجینرا کنن. سوم پیشنهاد من است که تعلیم و تربیه زیاد بنیادی به پیلوتا کنن، یعنی روزمره نکن، بنیادی کنن. بنیادی مانایی دارن که یا پیلوت لیسانس تربیه کنن، نه با کالوریا تربیهش نکنن. به خاطر از اینکه اگر لیسانس تربیه پیلوتا رو نکنن، این پیلوتا با ماستری ارکانالدی با تصویبات عالی رفتن نمیتونن.
عبدالوهاب وردک آقای امور نظامی بود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
معترضان در ولایت غور می گویند آیتی که از جانب ریاست جمهوری افغانستان برای رسیدگی به خواستهای آنها تعیین شده، صلاحیت کافی را برای رسیدگی به این خواستها ندارد. این معترضان که از 8 روز پیش در اعتراض به عدم ساخت شورای غور کابل و بند برق این ولایت دست به اعتراض زدند، تمام ادارات دولتی را مسدود کردند. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد.
چند ماه پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان وعده داد که قفل زندان مناطق مرکزی این کشور را می شکند. آقای غنی با اعلام این وعده گفت که جاده کابل هرات از طریق غور را می سازد تا زندان طبیعی مناطق مرکزی در هم شکسته شود. اکنون عملی نشدن این وعده ها پای شماری از باشندگان غور را به جاده های غور و خیمه تحسن کشانده است. بدنبال اعتراض های یک هفته‌ای در غور، ریاست جمهوری شام سه‌شنبه تصمیم گرفت هیئت به خاطر رسیدگی به خواست های معترضان به این ولایت بفرستد، اما معترضان میگویند حضور این هیئت را نمیپذیرند. وزیر نورانی نماینده معترضان در این ولایت:
هیئتی که قرار است برای مذاکره در غور بیایه و خواسته های مردم رو ببینه، خواسته های ما واضح هست و هیچ گاه این بار ما روی یک تفاهم با هیئت کار نخواهد کردیم تا زمانی که خواسته های مشروع و قانونی ما کمان و شامل سازی شورای مرکزی افغانستان و ساختن برق معیاری در ولایت غور است، اینا گام های عملی برداشته نشوه و عملا ما احساس نکنیم که یک پیشرفت در روند کار وجود نداره.
این معترضان که خیمه های تحسن را با شعار حرکت راه و روشنی برپا کردند، اسنادی را نیز در اختیار رادیو زادی قرار دادند که نشان می‌دهد سال گذشته نیز هیئت از سوی ریاست جمهوری در سفر به غور به گونه کدبی وعده رسیدگی به این خواست‌های باشندگان غور را داده بود، اما اکنون به گفته این معترضان آن وعده‌های هیئت فرستاده حکومت به غور تنها روی کاغذ مانده است. حالا قرار است هیئتی که به گفته اداره ارگان‌های محل متشکل از دو مشاور رئیس جمهور، نمایندگان وزارت‌های انرژی و آب، ترانسپورت، انکشاف دهات، مالیه، شرکت برشنا و اداری مستقل ارگانهای محل است، برای بررسی و رسیدگی به خواستهای معترضان در غور به این ولایت سفر کند. اما معترضان میگویند اگر این هیئت پاسخ به خواستهای آنها نداشته باشد، دروازه های نهادهای دولتی در این ولایت همچنان بسته خواهند بود. عبدالحی تابش و عبدالرحمنی زاده، دو تن از چادرنشینان، میگویند تا زمانی که به خواستهای باشندگان این ولایت رسیدگی نشود، اجازه کار را به این نهادها نمیدهند.
اعتراضات مدنی حرکت را روشنی ادامه داره. ما شنیدیم که هیئت میایه، در صورتی که اگر بخواستای ما برآورده شوه که ما انشالله یک تفاهم میکنیم، اگر در صورتی که آمده نشوه همو اعتراضات ما ادامه داره.
ما مذاکره از اونور میپذیریم با کمال میل از اونور میزبانی میکنیم، اما خواست ما بسیار مشخص است که اگر در صورتی که اونها چیزی داشتن برای ما خوب است، قابل قبول است، ما خیمه تحسن جمع میکنیم و دروازه ادارات دولتی رو باز میکنیم. در غیر از اون ما با متحسن خود ادامه میدیم.
8 روز می شود که شمار از باشندگان غور در این ولایت خیمه تحسن برپا کردند. دروازه های شمار از نهادهای دولتی را بستند و برای کارمندان اجازه ورود به این نهادها را نمی دهند. اما ریاست جمهوری به این خواست باشندگان غور چه پاسخ دارد؟ دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهوری:
توضیف نمود تا در ظرف 2 روز آینده به ولایت غور سفر نموده، خواستای مردم غور را به خط پیشنهاد و در خدمت رسیدگی به خواستای مشروع آنها پیشنهادات واضح ارائه نمایند.
این معترضان میگویند در بودجه ملی سال آینده برای ساخت جاده شاهراه مرکزی غور و بند برق این ولایت پول اختصاص داده نشده است و اکنون حکومت باید کد ویژه که برای ساخت این جاده اختصاص دهد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید داد و ستد تجارتی با چین نسبت به گذشته رونق بیشتر یافته. تجارت میان این دو کشور به حدود 1 میلیارد دلار میرسد که بیشتر واردات افغانستان از چین را تشکیل میدهد. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
چین در بخش صادرات و واردات یکی از کشورهای دوست حکومت افغانستان به حساب می رود. چین در قسمت‌های پامیر و دره واخان بدخشان با افغانستان مرز مشترک دارد. این سرحد مشترک منطقه کوهستانی است و رفت آمد از آن خیلی دشوار. اما چین و افغانستان از بنادر ایرتان و کراچی و همچنان دهلیزهای هوایی با یکدیگر تجارت میکنند. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید داد و ستد تجارتی میان کابل و پیکینگ نسبت به سابق افزایش یافته و به گفته این وزارت روابط تجارتی میان دو کشور رو به گسترش است. سمیر رسا سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان به رادیو آزادی گفت چین از جمله کشورهای در منطقه است که افغانستان با آن رابطه تجارتی خیلی قوی دارد. او افزود:
چین یکی از شرکای بسیار مهم تجارتی ما هست. در سال 2019 چین جزو 5 کشور است که ما بیشترین صادرات و بیشترین واردات از این کشور انجام دادیم. در رتبه سوم بیشترین صادرات هستند که ما در حدود 52 میلیون دلار به کشور صادرات داشتیم و هم ما در حدود 1 میلیارد از چین واردات داشتیم. خوشبختانه با ایجاد دهلیز هوایی حجم صادرات ما افزایش پیدا کرد که ما بیشتر صادرات از طریق دهلیز هوایی جلغوزستی آمده.
حکومت افغانستان برای انکشاف تجارت با چین دهلیز هوایی را افتتاح کرد. تا حال حاضر حدود 2000 تن جلغوزه افغانستان با آنجا صادر شده است. بر اساس توافق امضا شده میان وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان و چین، تاجران افغان تا 5 سال آینده تقریبا 60000 تن جلغوزه به چین صادر می کنند که ارزش آن به 2 میلیارد دلار می رسد. علاوه بر جلغوزه، قالین، سنگ های قیمتی و میوه خشک هم به چین صادر می شود. به این ترتیب از جانب چین سامان و لوازم برقی و الکترونیکی، لباس، بود و مواد خام کارخانه ها به افغانستان وارد می شود. افغانستان از طریق زمین از راه بندر ایرتان با چین تجارت می کند. یک کارگو در ظرف 2 هفته از راه ازبکستان و قزاقستان به چین می رسد. خانجان الکوزایی، معاون اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، می گوید مال تجاره تاجران افغان بدون کدام مشکل خاص به چین می رسد.
چین یکی از شریکای بسیار استراتژیک تجارتی ما هستند. کسایی که ما نمرایشان تجارت زیاد داریم و عبارت از همسایه های ما، خصوصا دو همسایه پاکستان و ایران و در رده سوم چین قرار دارد. سهولت ها و بعضی رفت و آمد ها خوب است. ما در 2015 و 2016 تا تقریبا در حدود 15-14 میلیارد دلار سالانه تجارت داشتیم، واردات صادرات. اما ای علی با 7 میلیارد و 8 میلیارد پایین آمده که در مجموع تجارت ما به دنیا کم شده.
چین در این اواخر به افزایش تجارت با افغانستان تمایل نشان میدهد. پیکینگ تلاش میکند که با کمک پروژه یک کمربند یک راه، راه ابریشم قدیم را تازه کند. راهی که افغانستان را از طریق دره واخان بدخشان به چین وصل می کند. چین طرح این پروژه را در سال 2013 میلادی پیشنهاد کرده، اما این پروژه تا هنوز روی کاغذ است.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و برنامه در امتداد لحظه ها نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانین. اما اکنون در مهمترین های جهان می شنوین که طرح رئیس جمهور دونالد ترامپ برای صلح شرق میانه با عکس العمل های متفاوت روبرو شده. این طرح که به روز سه شنبه اعلام شد، بر اساس آن بیت المقدس شرقی به عنوان پایتخت دولت آزاد فلسطین پذیرفته شده می تواند. اداره خودگردان فلسطین این طرح را که معامله قرن دانسته می شود یک دسیسه دانسته. صدها تن از فلسطینیان در اعتراض به این طرح را پیمایی کردند. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد به طرح رئیس جمهور دونالد ترامپ برای شرق میانه واکنش نشان دادند. برخی از کشورهای اسلامی با این طرح که معامله قرن نامیده می شود مخالفت کردند. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین این طرح را سلی قرن خوانده است. عباس پس از ملاقات با زینفان مختلف فلسطینی در کرانه غربی گفت مردمشان این طرح را در زباله‌دانی تاریخ خواهند انداخت. صدها تن از فلسطینیان در رام‌الا در اعتراض به طرح ترامپ راهپیمایی کردند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به طرح رئیس جمهور ترامپ درباره صلح شرق میانه پاسخ داده است. او گفته که این اتحادیه پیشنهادهای ترامپ را مطالعه و ارزیابی خواهد کرد. در مسکو کنستانتین کوساچیف رئیس کمیته روابط بین المللی شورای فدراسیون روسیه گفته که این طرح به تحلیل مفصل نیاز دارد. از سوی دیگر هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی گفته است تنها رای حل دو دولت که برای دو طرف پذیرفتنی باشد می تواند سبب صلح پایدار میان اسرائیلی ها و فلسطینیان شود. سازمان ملل متحد گفته است ترجیح می دهد تا مرزهای به رسمیت شناخته شود که پیش از جنگ سال 1967 زمانی که اسرائیل کرانه غربی و غزه را تصرف کرد وجود داشت. اردن نیز مانند سازمان ملل متحد در این باره موقف گیری کرده. انقره به این طرح واکنش تند نشان داده. وزارت خارجه ترکیه در بیانیه گفته که این طرح منجر به رای حل دو دولت نخواهد شد. ریاض خواستار آغاز مذاکرات مستقیم میان فلسطینیان و اسرائیلی ها شده است. وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه گفته است این کشور از تلاش های اداره ترامپ در زمینه تهیه طرح جامع صلح میان اسرائیلی ها و فلسطینیان قدردانی می کند. ایران این طرح را رد کرده و آن را شرم‌آور خوانده است. وزارت خارجه این کشور گفته که این یک اقدام خیانت آمیز به منافع فلسطینیان است و با شکست روبرو خواهد شد. وزارت خارجه مصر از دو طرف خواسته است که درباره این طرح بررسی دقیق و کامل انجام دهند. رئیس جمهور دونالد ترامپ طرحش برای صلح شرق میانه را دیروز اعلام کرد. به اساس این طرح بیت المقدس شرقی به عنوان پایتخت دولت آزاد فلسطین پذیرفته شده می تواند، اما شهر بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل باقی می ماند. دونالد ترامپ در دیدار با صدر اعظم اسرائیل به روز سه‌شنبه گفت طرح او سرزمین فلسطین را دوچند می سازد، اما اسرائیل در کرانه غربی بالای برخی مناطق حاکم خواهد بود.
تشکر از همکارم ستار فروخ که در مورد طرح جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای صلح شرق میانه جزئیات میداد. این طرح که به روز سه‌شنبه اعلان شد، بر اساس آن بیت المقدس شرقی به عنوان پایتخت دولت آزاد فلسطین پذیرفته شده میتونه که این طرح با واکنش های متفاوت فعلا روبرو شده.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان نشر میشه. اما اکنون از پیام‌های شما.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما
مدی روزم عرض کرده بودم کلینیک اولسوالی نامش تبدیل به کلینیک خانوارگی شده. صدای مردم مظلوم اولسوالی نامش به گوش مشارکان اولسوالی نامش تعدادی 15000 نفر بالاتر از 15000 نفر داره. اینا حتی 10% از این مردم مشکل داره که کلینیک حل نمیشه.
عبدالمقیم هستم از ولایت بادغیس و تماس هستم با اولسوالی بالامرغاب. خیلی که به این روزا کی شده مریض زیاد داریم، سرکا خراب است، کلان اوها زیاد است، برف است، مریض را نمیتونیم به دکتر برسانیم، هیچ رای نداریم که ما مریض خود به طرف انتقال تیم یا رای دکتر خود بکنیم یا دیگه خصو طرف بیا قریبی بریم، کلان راها گیر میشود، دریاها زیاد آب زیاد میشه نمیتونیم.
5:30 عصر به وقت کابل شد. زرغونه منگل با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
راه سرحدی تورخم میان افغانستان و پاکستان دوباره گشایش یافت بعد از آن که دو مرمی هاوان که به گفته مقامات پاکستانی از خاک افغانستان بر قلمرو پاکستان پرتاب شدند در خاک پاکستان اصابت کردند. مقامات پاکستانی راه تورخم را مسدود کرده بودند. بر اساس گزارش ها از ولایت کندوز در اثر حمله مخالفین ماسله در دشت هرچی این ولایت 13 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. مقامات محلی بادغیس از رهایی بیش از 60 نیروی امنیتی از اسارت طالبان در جریان عملیات نظامی تازه خبر دادند. این نیروها بیش از یک سال در اسارت طالبان بودند. سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه خود نوشته که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان با وجود کمک‌های گسترده امریکا هنوز توانایی تامین امنیت مردمشان را ندارند. بعد از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیشب با ارائه طرح صلح میان فلسطین و اسرائیل خواهان تشکیل کشور فلسطین شد، محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین این پلان تازه ترامپ را مورد تمسخر قرار داده و سیلی قرن خوانده است. جنبش تحفظ پشتون ها می گوید 29 تن از اعضا و حامیان این جنبش که از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده بودند رها شدند. و روسیه می گوید جنوم از ویروس کرونا را از چین دریافت کرده که به کمک آن یک جا با همسایه‌اش چین واکسین را بر ضد بیماری کرونا تهیه خواهد کرد. جنوم ماده ژنتیکی یک ارگانیسم است و برای تهیه واکسین ضد یک بیماری از جنوم آن استفاده می شود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. آل هم چند خبر ورزشی با آرزو غیاسی.
تکواندوکاران افغانستان برای اشتراک در مسابقات فورجا اوپن امروز راهی یک کشور امارات شدند. مجیب قریزاده مسئول مطبوعاتی ریاست تربیت بدنی افغانستان برادیو زاده گفت که در این تیم 6 تکواندوکار به شمول 2 بانو و 4 آقا، 2 مربی و 1 هیئت است. این تیم قرار است در مسابقات فورجا اوپن به میزبانی کشور امارات به رقابت بپردازند. در این رویداد 2000 تکواندوکار از سراسر جهان برای 2 روز با تاریخ 2-3 ماه فوریه 2020 در برابر هم به میدان می‌روند. با گفته مسئولان فدراسیون ملی تکواندو، آمادگی برای مسابقات کسب سهمیه المپیک هدف دیگر حضور ورزشکاران کشور در این مسابقات می‌باشد. تقسیم امتیاز میان تیم‌های افغانستان و تاجیکستان. تیم ملی فوتبال زیر 19 ساله به عنوان کشور در چهارمین دیدارش در رقابت‌های مرکز آسیا در مقابل میزبان رقابت‌ها تاجیکستان به تساوی 3-3 رسید. افغانستان پیش از این در مقابل تیم قرقیزستان، ازبکستان و ایران شکست خورده است. تیم امید کره جنوبی با پیروزی در برابر عربستان قهرمان رقابت‌های انتخاباتی المپیک 2020 شد. کره جنوبی به همراه عربستان، استرالیا و ژاپن میزبان نمایندگان آسیا در المپیک هستند. و در یک خبر دیگر خارجی می‌شنوید که کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار اعلامیه‌ای گفته که دیدارهای خارجی فوتبال چین در دور گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از روزهای نخست، دوم و سوم این رقابت‌ها بیرون خواهد شد و برای انجام بازی‌های چینی‌ها بر زمان‌بندی تازه تصمیم گرفته خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا گفته که این تصمیم اقدام احتیاطی برای اطمینان از امنیت و سلامت همه بازیکنان حاضر و تیم‌ها برای شیوع ویروس کرونا در چین است.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. اکنون برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پیدگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه حاضر روی موضوع حق اشتغال برای معلولان صحبت می شود و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم، حبیب الرحمن ملکزاده، آمر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای ملکزاده، در آغاز شما را خوش آمدید میگیم.
تشکر.
خب از شما میپرسم که حق اشتغال افراد دارای معلولیت ای چگونه یک حق است؟
اشتغال لازمه زندگی بشر است که بقای جامعه و زندگی انسانها ملتزم آن می باشد. بر علاوه تأمین معاش، احترام، اعتماد به نفس، سلامت را نیز ایجاد می کند. اشخاص دارای معلولیت از جمله انسانهایی هستند که بنابر عوامل اعضای بدن خود را از دست دادن.
بله.
و آنها هم نیازمند کار و اشتغال می شود. اشخاص دارای معلولیت اگر زمینه کاری بر از اونا مهیا میشه در جامعه، اونها به سربلندی در جامعه میتونن زندگی بکنن، میتونن بیشتر در جامعه ما حضور پیدا بکنن، چی برنامه های فرهنگی باشه در اجتماع، چی برنامه های سیاسی باشه و امثال هم. از باب مثال ما میتونیم بیشتر روی موردی که اشخاص دارای معلولیت به دو کتگوری تقسیم شدن.
درست.
یکی اشخاص دارای معلولیتی هستند که مستحق یک حق مادی بر مبنای قانون از دولت برشان داده میشه. و یک کتگوری دیگه از این اشخاص متاسفانه که از حق مادی محروم هستند. فرق بین از اینا حال ما میتونیم بیاریم در این که آنهایی که یک حق مادی را به دست میارن نسبت به یه اشخاص دیگه بیشتر مورد احترام فامیل و زندگیشان میشن و آنهایی که متاسفانه از این حق محروم هستند بیشتر مورد طعن و بی‌توجهی و بی‌اعتنایی فامیل ها قرار میگیرن. اگر در جامعه بر اشخاص دارای معلولیت اشتغال و یا کار مهیا نشه، سهولت های کاری مهیا نشه، آنها بیشتر به گوشه نشینی و به یک امراض یا بالاخره گوشه میشن از جامعه، نمیتونن به زندگی خود ادامه بدن.
از لحاظ حقوقی و قانونی چی اسنادی به خاطر اشتغال زایی یا کاریابی افراد دارای معلولیت وجود دارد؟
خوشبختانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان با کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت در کنوانسیونی که در 2006 طرف سازمان ملل و از طرف جهان به تصویب رسیده بر از او پیوسته و این کنوانسیون مشخصا در ماده 27 آن ذکر شده که دولت های عضو حق کار اشخاص دارای معلولیت را به رسمیت میشناسد.
بله.
و دیگر قوانین بشری همچنان تاکید بر حق اشخاص دارای معلولیت دارد. ماده 53 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان که در 1382 به تصویب رسیده، در ماده 53 آن تذکر بر حمایت از اشخاص دارای معلولیت شده که بر مبنای آن قانون حقوق امتیازات معلولین مشتق شده است.
درست.
این قانون در ماده 22ش 3% از حق اشتغال بر اشخاص دارای معلولیت را در ادارات دولتی و خصوصی در نظر گرفتند. اشخاص دارای معلولیت در اینجا میتونن 3% استخدام شوند در هر اداره. کدام اشخاص دارای معلولیت؟
بله.
آن اشخاص دارای معلولیتی که توانستن دانشگاه بخوانن و یا هم سند تحصیلی داشته باشن، واجد شرایط در یک بخش باشن.
درست.
اینا میتونن که استخدام شوند.
یعنی افراد باسواد و تحصیل کرده.
بله. در اینجا باید نظر داشت از این که دولت 3% سهم را بر اشخاص دارای معلولیت در نظر گرفته. یک تعداد از اشخاص دارای معلولیت بنابر جنگ هایی که در افغانستان گذشت نتانستن، یک فرد داره فرض بکنیم 40 سال، او در او زمانی که زمان تحصیل کردن از او بوده، او شخص جنگ بوده،
شرایط مساعد نبود برش.
شرایط برش مساعد نبود، مشکلات بود. او اشخاص حال میتونن فرض بکنیم در کارهای دیگه مثل خدمه و مثل نگهبانی و مثل از اینا را هم دولت در نظر بگیرم.
بله.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیسیون اصلاحات اداری بین هم در ماه عقرب سال روان یک طرز العمل استخدامی اشخاص دارای معلولیت را به امضا رساندند که طرز العمل در ادارات سرشکار است که باید امرای ادارات کار شود که چگونه میتونن با کدام شرایط اشخاص دارای معلولیت را در وظایف استخدام بکنن. در همین سال روان از طرف سازمان ملل متحد سالانه برای کل کشورها و کل دولتها یک شعار را میده که برای حمایت از اشخاص دارای معلولیت باشه. کوی شعار امسال ترویج مشارکت اشخاص دارای معلولیت تارسطوی رهبری بوده.
داره.
کی شعار را خوشبختانه نهادهایی که باورمند به توانایی های اشخاص دارای معلولیت هستند حالا در سطوح رهبری اشخاص دارای معلولیت را استخدام میکنند. از باب مثال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جمله کمیشنرایشان یک شخص دارای معلولیت است.
بله.
دو نفر را دولت مطابق به ماده 84 قانون اساسی که امروز 3 ثلث سناتورها هستند که دو نفر از نمایندگان اشخاص دارای معلولیت است، فعلا دو خانم دارای معلولیت است. بله. یک باورمندی از توانایی اشخاص دارای معلولیت و همین قسم در سطح مختلفی که ریاست ها و اینا هستند استخدام شدن. آنها هنوزم بسنده نیست. آنچه که ما برای دفاع از حقوق بشر داریم و آنچه که برای ما مراجعه میکنن اشخاص دارای معلولیت خواست کلی از اونایی است که در قدم اول حداقل که ما 30% اشخاص دارای معلولیت را در اداره استخدام میکنیم، در پهلوی از این ما آن را بخش ها و یا آن را از نهاد بخش های اداری که در سطح معلولیت کار میکنن خواستشانی است که خود اشخاص دارای معلولیت باید در اوج استخدام شوند و کار بکنن به هم نوان خودشان که بیشتر میتونن درک بکنن یک فرد دارای معلولیت را و بیشتر مصدر خدمت به اونا میتونه باشن.
بله.
اما در پهلوی از این اگر ما نظر به مشارکت ملی که اعلان میکنیم، ما ایره خواستار هستیم که نه تنهایی که یک فرد دارای مالیات در اداره کار بکنه که او در عرصه مالیات کار میکنه، بلکه تمام ادارات ای باورمندی را بر توانایی های افراد دارای معلولیت داشته باشند. ما باورمند هستم که در همین دهه اخیر بیشتر از اشخاص دارای معلولیت توانستند که تا سطح ماستری و دکترا و امثال هم در خارج و در داخل کشور اسناد را دارند. اما یک سلسله مشکلاتی که وجود داره که از حقوق افراد دارای معلولیت یک تعداد آگاهی ندارند.
درست.
که دارای چی حقوق هستند، چی توانمندی هایی دارند، ما سهولت ساز باشیم برای اشخاص دارای معلولیت تا اونها بیشتر بتونن که به وظایفشان.
بله. میشه بگوین که کدام عوامل سبب دسترسی کمتر معلولان به وظایف یا کاریابی شده؟
طبعا که یک علت یک شخص را باز میداره که از یک فعالیت یا انجام نده یا ناتوان شود.
بله.
یک علت میباشه. یکی از علت ها میتونه عمیق غیر قابل دسترس بودن ادارات به یک شخص دارای معلولیت باشه. از باب مثال اگر یک شخص دارای معلولیت در یک اداره بخواهد که وره اوج استخدام شوه و او اداره غیر قابل دسترس باشه، این شخص طبعا که نمیتونه در اوج دوم دیگه عدم باورمندی افراد است.
یعنی افراد غیر معلول.
بله. اگر در یک اداره بگویم که شما به یک شخص دارای معلولیت بینایی شما را استخدام بکنین و یا یک شخص دارای معلولیتی که قطع اعضا باشه، این شخص حاضر تو فکر نمیکنه که این دارای چیست، داده است، دارای چی تجربه است.
بله.
این هم اوتومات فکر میکنه اگر یک شخص دارای معلولیت را ما استخدام بکنیم
این چی کاری
میکنه. بله. اگر یک شخص نابینا را ما استخدام بکنیم اینمی عواملی میشه که باز اشخاص دارای معلولیت بی‌اعتنایی طرف مقابل را حس میکنه.
بله.
و اینمی باز باعث میشه که افراد بیشتر نمیتونن خودشا مراجعه بکنن. فلحال ما چندین مورد از اشخاص دارای معلولیت را داریم که میخوا از طریق کمیسیون اصلاحات اداری معرفی شدن در اداره بایسه آموزگار.
بله.
بر از اینا حتی بر شخص خودم اگه به دادخواهیشان رفتیم گفتن که آیا این میتونه که این مضمون را تدریس بکنه، در حالی که بیشتر از باور بکنین که از اشخاص غیر معلول کرد.
بله. تا بسیاری موارد دیده شده. درست است.
بله.
خب یک مسئله دیگه که تبعیض بر مبنای معلولیت ای چگونه یک عملی است، میشه در این بارم به شنونده توضیح بدین؟
تبعیض بر مبنای معلولیت هر گونه تمایز استثناء یا محدودیت بر پایه معلولیت است که هدف آن ناتوانی یا نفی شناسایی بهره‌مندی و یا اعمال کلیه حقوق بشری آزادی های بنیادین بر مبنای برابر با دیگران که در زمینه مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دیگر موضوعات میتونه باشد. اقسام تبعیض است.
درست.
تبعیض چند نوع برای یک شخص دارای معلولیت میتونن داشته باشند. یکی ای که جداسازی یا تفکیک که منجر به رفتار متمایز میشه. دو، تبعیض منفی است. فرض بکنیم ما اگر یک قانونی را میسازیم که کلیه پیاده‌روهای شهر کابل سنگ فرش شود و در این جواز حکم شود که سیمای مانده شود، فرض بکنیم چیزای دیگه، اگر ما این قانون را جور میکنیم ما باید بفهمیم که در وطن ما اشخاص نابینا هم وجود دارد.
بله.
باید بر از اینا هم راههای در نظر گرفته شود، چون در اینجا قانون باز میاد تبعیض را ایجاد میکنه.
بله.
مطابق به ماده 53 که ذکر کردیم، قانون اشخاص دارای معلولیت مشتق شده، جور شده و این قانون ماده 22ش میگه 30% اشخاص دارای معلولیت در ادارات استخدام شوند. این یک تبعیض مثبت است. فرض بکنیم ما در حق اشخاص دارای معلولیت اگر در یک جای ما میم دو شخص با هم رقابت بکنن بر مبنای معلولیتش برای یک شخص اولویت دادن، این یک تبعیض مثبت است.
بله.
که ما میتونیم برای افراد بیشتر کمک و یا هم امو توجه ما، امو حس بشری ما، حس انسانی ما برای یک فرد دارای معلولیت باشه. و همچنان میشه که اعمال تبعیض را برای اشخاص دارای معلولیت به دو شکل میتونه باشه یا دید.
بله.
یکی تبعیض مستقیم است که امو بی‌توجهی مستقیم یک شخص است که اگر در سطح ملی، در سطح کل انسان‌های با افغانستان یک تصمیم گرفته میشه، باز به حق اشخاص دارای معلولیت توجه صورت نمیگیره. این یک تبعیض مستقیم است.
درست.
و تبعیض غیر مستقیمش هم ما میتونیم که از این عدم تطبیق حقشان، قانون وجود داره، طرز العمل وجود داشته باشه، اما اراده درونی واقعی نباشه که بر اشخاص دارای معلولیت توجه بکنن. مثلا فرض بکنیم میگیم ما این حق را داریم، این قانون هم اساس است، اما در عمل پیاده نمیکنیم،
عملی نمیشه،
بازی میشه که تبعیض غیر مستقیم باشه.
بله. خب آقای ملکزاده،
تشکر از شما.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک ببر باخت من ایوانه در نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، در این برنامه در امتداد لحظه ها این موضوع را جا داده ایم. در مورد پیشینه باجخانه یا باندو تا چی حد می دانید؟
در مو وقتاً به ارتباط حرکت اردو یا لشکر ملکی بوده عسکری استعمال می دانید.
در چی موارد از باجخانه یا باندو استفاده می شود؟
تا جشن آمدن که بچه های مکتب و دخترهای مکتب ما موزیک خدا می زدیم.
تیم باندو مربوط کدام ارگان ها بوده و اکنون وضعیت تیم باندو در افغانستان از چی قرار است؟
وقتی مقامات به وزارت امور داخله میان و دیدار میکنن از کارکرد وزارت امور داخله،
پروگرام خوب میکنن، با وقت وعده خود بکنن.
در شروع این برنامه از تاریخچه باندو میگوییم. بعدن نظریات مردم و اینکه موجودیت گروه باندو چی ارزش دارد و در اخیر مصاحبه هم داریم. من فوزیه نوری هستم و حال توجه کنید با گزارش برنامه که همکارم شمیلا جاوید تهیه کننده این برنامه برای تان دیدیم.
جهانه یا باندو همان ساز دول و سرنایی است که قبلا در محلات و قریه ها توسط مردم در محافل خوشی استفاده می شد که ریشه در تاریخ کهن افغانستان دارد. اما بعدها دو اداره نظامی و ملکی یعنی شاروالی کابل و وزارت دفاع و امور داخله این بخش را در تشکیلشان جا داده و به شکل پیشرفته و افزودن ترومب ها و آلات نسبتاً غربی که در موزیک جاز مستعمل است از آن استفاده صورت می گرفت. در افغانستان بیشتر از 100 سال قبل موسیقی عسکری در ساحه نظامی به میان آمد و دسته موسیقی را هم از روی نام هندی باجه و یا باجه‌خانه نامیدند. بعدها یعنی در دوران شاه امان الله خان باجه‌خانه بلدیه نیز به میان آمد که سالیان طولانی محافل خوشی مردم را رنگین می ساخت. اما در دوران محمد ظاهر شاه سابق افغانستان تیم باندو یا باجه‌خانه شکل رسمی را به خود گرفت و یک پنزه به نام باندو در حربی پنتون ایجاد و تعدادی از جوانان در این رشته آموزش می دیدند. تیم باندو اکنون هم در مقر ریاست جمهوری، محلات نظامی مثل وزارت دفاع و امور داخله، شاروالی کابل و تشریفات پارلمان فعالیت دارد. رازقی نریوال عضو ازبق اکادمی علوم افغانستان در مورد تاریخچه تیم باندو توضیح بیشتر می دهد.
در وقتهای قبلی مردمی که با جنگ می رفتن، لشکرکشی می داشتن، همون دول و سرنا را می زدن. دول و سرنا در مو وقتن به ارتباط حرکت اردو یا لشکر ملکی بوده عسکری استعمال می شود. باندو مربوط شاروالی کابل بود که اونا هم یک باجا داشتن و یک سرنا. این معمولا در وقت رمضان مبارک استعمال می شود. این باندو را که شاروالی بود هم وقت در کوچه ها که می گشت کسی که روزدار می بود بیدار می شود و پشوی می کردن. در عروسی همو باجا خانه را می آوردن و در نظامی این باندو نام داشت. در اوجه البته کمی عصری تر در روزای جشن بلخاطر در رسم گذشت جشن. اولین قطاری که از رسمی گذشت تیر می شود اینمی باندو تیر می شودن و در خودی باندو کسی که قطار مایده می کنه از رئیس جمهور گرفته تا قماندانه بزرگ تماما در نواختن باندو مشخص می شود.
این که تفاوت تیم باندوی اردو با شاروالی چیز در این باره باز هم آقای نریوال می گوید
باندوی یا باجه‌خانه شاروالی کابل رتبه عسکری نداره. قسم سیمبولیک دریشی شاست که رشمه ها و کمربند شاست کلاه شاست مگر در اردو یا در وزارت داخله که اونا رتبه عسکری هم داره. امکان داره از خردابیت گرفته در رتبه جگلنی هم بودن مثلا قطعه تشریفات ریاست جمهوری این تفاوت نداره. امو دریشی عسکری با وی اونفرمش که مشخص برای خود باندو هست.
تیم باندو متشکل از 9 نفر است که 6 نفر آن موزیک می نوازد و باقیان به شکل تعظیم استاده می باشند. لوازم و آلات موسیقی باندو مثل توله، نای کورنت، کلارنت، ترومپت، باریتون، جنج و بعضی وسایل دیگر می باشد. خوبیب یک تن از افسران اردوی افغانستان در مورد مشخصات تیم باندو بخصوص اعضای تیم آن گفت
باید قدشان 1.80 سانتی یا 1.75 بالاتر. لباسشان سرخ است و در سر شانهشان پتیای سفید دست کرده. البته کلش باید جوان باشه. ما که خود ما مهربا بریم باندو می نواختیم خیلی خوش می شدیم. واقعا به خوشی می رفتیم به او وظیفه.
تیم باندو در تشکیل وزارت امور داخله هم موجود بوده و در حالاتی که مهمانان خاصی از این وزارت دیدار می کنند تیم باندو با نواختن سرود ملی از مهمانان پذیرایی می کند. مروه امینی معاون سخنگوی وزارت امور داخله با توضیح بیشتر در این باره.
یک تشکیل بسیار منظم زیر اثر ریاست تشریفات کار میکنند برای تجلیل روزهای مناسبتی ما و به خاطر بزرگداشت از بعضی مراسمی که می داشته باشیم. ما حضور جلالت ما رئیس جمهور داشتیم چندین بار. برنامه‌ای داریم که مشاور شورای امنیت تشریف میارن، وزرای دیگه وقتی میایند به وزارت امور داخله و میخواین دیدار بکنن. تیم باند ما سرود ملی و بعضی سرودهای میهنی را مینوازد.
تیم باجه‌خانه یا باندو نه تنها در کابل بلکه در شماری از ولایات این کشور نیز در بخشای نظامی و غیر نظامی از سالیان گذشته تا اکنون فعالیت داشته است. نعمت‌الله یکی از مسن‌ترین نوازندگان موزیک باجه‌خانه در شهر شبرغان و ولایت جوزجان میگوید از جمله اعضای تیم باندو که در آنجا به نام جامدار یاد میشد صرف او باقی مانده است.
شوای رمضان میشد در 2013 از ما شبرغان میخزاندیم دول تنبور می وقتی که یک توی میشد در قشلاقا در قریه ها ما موزیک برادرجان از اینجا قرارداد میکردن میبردن تا جشن آمدن که بچهای مکتب و دخترای مکتب ما موزیک خدا میزدیم و اینا چند شوروالا تر کردیم سعی کنن دندان چشمم نقص میکرد.
گروپ باندوی شوروالی کابل که از حدود 50 سال قبل در تشکیل شوروالی کابل فعالیت داشته اکثرا در مراسم دولتی و محافل خوشی شهروندان کابل اشتراک کرده است. همکارم شمیلا جاوید از این گروپ دیدن و گزارش کوتاهی را تهیه کرده است که این گزارش با موزیک سرود ملی گروپ باندو آغاز می شود. بشنوید.
شنوندای عزیز موزیکی را که شنیدین موزیک سرود ملی بود که گروپ باندوی شاروالی کابل بر ما و شما نواختن. اینجا ما با خود گروپ باندوی شاروالی کابل داریم. ما میخواییم با سرگروپ از این باند صحبت کنیم. میشه خدا معرفی کنیم؟
نام من رحیم‌گل است. سرگروپ باندوی شاروالی کابل هستم.
شما بر ما گفته میتونین که در این گروپ به چی تعداد نفر هستین؟
در این گروپ با شمول خودم 6 نفر میباشه.
میشه کوتا از اعضای تیمتون یک معرفی داشته باشیم؟
چرا نه؟
شما خود معرفی کنین؟
اسم سمیه میباشه. پرسنل موزیک شاروالی کابل. آها. ما دیگه لیره خود دول خورد میگن.
و شما؟
اسمم قیس است. دول مینو.
آه تشکر.
گرومت است. جاین مینوزم.
ای چی رقم والی موسیقیست میشه کمک بنوازم؟ و شما؟
اسم منرگول است. دولم پد میگم.
لباس های همگیتان به رنگ آبی و شکل نظامی است. چرا به این شکل است؟
یک همون لزوم دید دولت است. چیزی که قانون است ما دیگه امور سر خود تطبیق
میکنیم. یعنی یک نظم و دسپلین وجود داره؟ دا... خب اکثرا در کدام محفل شما اشتراک میکنین و میرین؟
آرسی هست که آستابرو هست خینه بیاره هست شال آورده می چیز هست برای مردم محفلشان ها گرم میسازیم و در وظایف دولتی در رقم وظایف دولتی که باشه ما اشتراک میکنیم.
همین وسایل که شما می نوازین در کجا آموختین؟
این رسای ما در ریاست موزیک در اینجا در کابل تئاتر همینجا آموختیم. همونجا استاد هستن.
در چه مدت شما یاد گرفتین؟
تقریبا در 6 ماه.
تمام اعضای گروه بودین یا تنها خود شما؟
تمام اعضای گروه بودیم.
خب حالا میشه یک موزیک برای ما شنونده بنوازین؟
بله میشه.
بفرمایید. بسیار زیاد تشکر. حتما اکثرا امی موزیکا را در محفل خوشی که اول استابرو باز بعد از او مبارک باد.
بله امی پارچه موسیقی است که در محفل های خوشی مردم جا میکنیم.
خب گروه. چی خواست آرزو دارین از مشتریایتان از محفل والا؟
خواست ما همیست که پرگرام خود بک میکنن با مو وقت وعده خود بک کنن که باز ما دیگه پرگرام ها در پشت سرشان میداشته باشیم و نیم ساعت وقفه میداشته باشیم. مثلا از 7 تا 8 ما پرگرام پیش یک نفر وطندارای خود داریم و اونا 10 بجه حاضر کرده نمیتونم باز میگه باشین سر ما 8:30 بجه میسازن باز دیگه پروگرام والا که بریم پیشان با سر ما غال مغال میکنن و موسات را که بگ میکنن بله. کوشش کنن که برسن.
خب بسیار زیاد تشکر از همه گیتان شد.
به گفته سیمین یعقوبی مسئول گروپ باندوی شاروالی کابل، یک گروپ خصوصی در شهر کابل نیز فعالیت دارد که اواید آن به دلیل بازار آزاد به مراتب بیشتر از نرخ تعیین شده شاروالی می باشد. همکارم شمیلا جاوید گفت و شنیدی را با وی انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
زمانی که یک مشتری میاد و تقاضای از می باند دارن چه شرایطی را باید سفری کنه؟
زمانی که یک مشتری ما میخوان اینا رو در محفل خوشیشان دعوت کنه، تاریخش دقیق میسازن، بعد از اون تای میشد
و به چه مقدار پول مشتری میپردازه؟
فی ساعت 5000 افغانی میباشه تکسش و 1000 هم کرایه رفت برگشت خود پرسونل میباشه که اینا موتر ندارن، مصرف موترش به دوش مشتری میاد.
گروپ های شخصی چه تفاوتی داره با امی باندوی دولتی؟
فرق بین گروپ دولتی و شخصی است که گروپ دولتی البته 5000 در 1 ساعت میگیره و گروپ شخصی 5000 در 3 ساعت میگیرند و یگانه چیزی که گروپ دولتی ضمانت شدگی است، گروپ باندوی شاروالی کابل در خانه ها اشتراک نمیکنه در محفل خوشیشان، اینا چون ملبس بدری شیستن
دا این دا به خاطر رشد هرچه بیشتر و اینکه تقاضای مردم بیشتر شوه چی کارهای در نظر دارن؟
ما کارهایی که در نظر یک کلپ چند ثانیه‌ای است کور آماده ساختیم و ان شاء الله به خیر در صفحات رسانه‌ای کمپاین میکنیم با گروپ باندوی ما و همچنان بزنس کارتای را آماده کردیم که اینا رو توزیع میکنیم بر مردم که اگر بتونیم بخیر سطح وایدون بالا بریم و یک گروپ دیگه هم 6 نفر دیگه البته مسلکی جذب کنیم به خاطر که یک گروپ ما در محفل دولتی و یک گروپ هم صرف به محفل خوشی هم شریار ما باشه.
بسیار تشکر.
تشکر از شما.
با امید حفظ موسیقی اصیل افغانی در کار گروپ باندو، این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می دهیم. تا بعد، الله یار و مددگارتان.